خدا.
نه واقعا سخت زندگی اینجور خیلی
خودش رو فهمیده برای طرف اجازه بده یه برای دو یه دو سه ساعت یه مطابقی کنید در این این کار کنید همه من از موضوع شما که بیدی تو مثلا ده تومن یا سه تومن بگو در آقایم بگیرم سی تا چهسته تومن فرم رسنم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة على رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی العربین روحی و ارواح العالمین له الفدا. در امر دوم و تنبیه دوم ایشون فرمان که ما در مقدمه هشتم بیان کردیم که فرق بین استماع امر و نهی علی شیء واحد و باب تعارض دلیلن در این هم که در تعارض دلیلن هر دو ملاک ندارد، هر دو دلیل ملاک حکم ندارد، ولی در استماع امر و نهی علی شیء واحد مبنا بر این هست که هر دو ملاک داره، منتها یکی از ملاکات فعلیت داره و دیگری فعلیت نداره. اونهایی که قائل به استماع امر و نهی بالاخره یا جانب امر رو میگیرن یا جانب نهی رو میگیرن، از باب این هست که هر دو ملاک داره حکم ها و دلیل ها، اما یکی از دلیل ها ملاکش بالفعل و دیگری همون در مقام اقتضا است. که عرض کردیم که امر و نهی وقتی فعلیت میکنه، فعلیت پیدا میکنه که از اقتضا هم رد شود و به بعث و زجر برسه. بنابراین اون چه که از دلیلین واردین علی شیء واحد ملاکش فعلیت داره اخذ به، و اونی که فعلیت نداره ترک. بنابراین استماع امر و نهی علی شیء واحد از باب تزاحم دلیلین هست نه از باب تعارض، و این به این معناست که هر دو ملاک دارد، یکی از اونها یعنی یکی از ملاک ها فعلیت داره و دیگری تا مرحله اقتضا بیشتر پیش نیامده. حالا اگر هیچ کدام ملاک نداشت یا هر دو ملاک داشت و رفت تو بحث تعارض و علاج هم نشد، یعنی ترجیح احد و دلیلین اثبات نشد در مقام تعارض دلیلین، وقت ازا تعارضا تساقطا، این ازا تعارضا تساقطا که در فرهنگ طلبه ها و اصول مطرحه، این مال وقتیه که ترجیحی پیدا نشد. اگر بخواید یکی از دلیلین رو بر دیگری ترجیح بدید مرجح میخواد، ترجیح بلا مرجح قبیحه، وقتی نشد مرجحی پیدا کنید و تساقط سر دلیلن، اون وقت فلیرجع الی اصول العملیه، اون وقت به اصول عملیه که مراجعه می کنید دیگه معناها فرق می کنه و جاها فرق می کنه. اونجا که حالت سابقه داشته باشه جای استثابه، اونجا که حالت سابقه نداشته باشه جای براعته. دیگه میره تو فاز اصول عملیه. نکته دیگری که اینجا مرحوم آخون مطرح میکنن، میگن وقتی که باب تعارض شد و شما مرجح پیدا خواستی بکنی و ترجیح پیدا کردی، یا مرجح دلالت روایت و دلالت دلیله، میگی این دلالتش به نص، اون یکی به ظاهره، نص بر ظاهر مقدمه، یا مرجحش سند اون هست، میگی این رباطش سبه هستن، اما اون یکی در بین رباط موسط هم به چشم میخوره. خب اگر چون این چیزی اتفاق افتاد، یعنی شما به واسطه مرجحی در دلالت و سند یکی را بر دیگری ترجیح دادی، این ممکن است به طریق الان شما بفهمی که یکی از اینها ملاکاتش قوی تره. چطور به طریق الان این رو بفهمی؟ به طریق الان یعنی از معلول به علت پی بردن، در مقابل به طریق لم که از علت به معلول پی بردنم. خب اینجا به طریق الان یعنی از معلول میخوای به علت به پی ببری. خب علت این که این دلیل یا این سند قوت پیدا کرد چی بود و این معلول چه چیزی بود؟ میگه شاید بتوانیم اینجور برداشت کنیم که این که دلالتش نص است و بر اون ظاهره، این حکایت میکنه که ملاکش قوی تر بوده. یعنی شارع مقدس و امام معصوم چون ملاک این مطلب قوی بوده منصوص بیان کرده، اما اون یکی روایت که ملاکش زیاد محکم نیست، اون رو به صورت علی‌الظاهر بیان کرده. در مفاهیم عرفی ما هم هست این موضوع که میگیم که ظاهراً اینجوره، یا میگیم نه قطعاً اینجوره. این حکایت میکنه که ملاک اونی که میگیم قطعاً، ملاکش پیشمون خیلی قوی بوده. ملاک انقاض نبی بسیار قوی تر است تا ملاک انقاض یه فرد معمولی. لذا در مقام اطلاق انقض نبی میبینی یه جوری گفت انقض نبی که خیلی نص و قطع و بدون شبهه است. این به طریق الان میفهمونه، یعنی از این معلول میفهمیم که علت قوی تر بوده و اون علتش ملاک بوده. ملاحظه بفرمایید. بله،
علم رستانی.
از علم رستانی بخونیم تا اونجا خونیم؟
نه،
تا اینجا خونیم. میخواید دوباره بخونیم؟ سر مطلب باشه. حالا الامر الثانی قد مر رفی بعض المقدمات انهو لا تعارضه بین مثل خطاب سله و خطاب لا تقصد علل امتناع لا تعارض تعارضت دلیلین به ما هما دلیلان حاکیان کی یقدم الاقوا من هما دلالتن او سندن. امر دوم این که گذشت در بعضی از مقدمات، چه گفتیم مقدمه هشتم بود که تعارض نیست بین خطاب سله و خطاب لا تقصد، بنابر قول امتناع ورود امر و نهی و استماع امر و نهی علی شیء واحد، تعارض تعارض دلیلان به ما هما دلیلان نیست، به ما هما دلیلان حاکیان، یعنی اینجور نیست که بین این دوتا دلیل تعارض باشه. کی یقدم الاقوا من هما دلالتن او سندن، اینجا باب تعارض نیست استماع امر و نهی، تا شما مقدم بندازی اقوای از این دو دلیل را، حالا اقوای یه وقت دلالتنه مثل این که نصف دیگری ظاهر، یا سندنه این روات استقن اون موسته. خب اگه تعارض نیست باب استماع امر و نهی پس چیه؟ بل انما هو من باب تزاهم المؤثرین و المقتضیین، بلکه اینجا باب تزاهم مؤثرین و ملاکین و مقتضیینه. فیقدم الغالب من هما، پس مقدم میندازیم اون مؤثر و مقتضی و ملاکی که غلبه دارد از بین این دوتا مقتضی و ملاک، و امکانت دلیل و علا مقتضی الاخر اقوا، وگرچه دلیل بر ملاک دیگری اون دلیل اقواتر باشد از دلیل ملاک این غالبه، یعنی ولو اون غیر غالب دلیلش قوی تر از دلیل غالب باشد،
ملاکش.
خیلی خوب، هازا فی ما اذا احرز الغالب من هما، در باب تزاهم که تزاهم دلیلینه و اقوا ملاکین رو میگیری، مال جایی که غالب از ملاکین معلوم بشه، یعنی معلوم بشه این دو تا ملاک، ملاک انقاض نبی بالاتر از ملاک انقاض فرد معمولیه، و الا اگر در بین دو ملاک برات معلوم نشه کدام قوی تره و کدام بالاتره، و کان بین الخطابین تعارضون، دیگه اینجا تزاهم نیست، اگه معلوم نشد اینجا تعارضه، و اگه تعارض شد تو باب تعارض گفتیم فیقدم الاقوا من هما دلالتن او سندن، باب تعارض نگاه میکنیم ببینیم که کدام نفس کدام ظاهر، نفس رو جلو میدازیم، یا نگاه میکنیم کدام ثقه کدام موثق، و ثقه رو مقدم میدازیم بر موثق، و به طریق الان یهرز و بهی ان مدلولهو اقوا مقتضیان، او وقت به طریق این که پی بردن از معلول به علت محرز می شود که این اقواه مدلولش هم اقواه، یعنی معلوم میشه که ملاک این اقوا بوده. خب یهرز و بهی ان مدلولهو اقوا مقتضیان، می فهمیم به طریق این که اینجا که امام معصوم بلقطع و نص مطلب رو گفت، معلوم میشه ملاکی که پشت قضیه خیلی کارش درسته. هازا لو کان کل من الخطابین متکفلا لحکم فعلیه، این حرفایی که زدیم مال وقتیه که این دوتا خطاب هر دو حکمشون حکم فعلی باشد، اما و الا اگر اینجور نباشد فلا بد من الاخذ بالمتکفل لذلک، اگر یکیش فعلی بود ملاکش، یکیش فعلی نبود، و وقت اگر اینجور نبود هر دو متکفل نبود برای حکم فعلی، یکیش حکم فعلی داشت، پس اخذ می کنیم آن دلیلی را که متکفل ملاک فعلی، متکفل لذلک یعنی ملاک فعلی،
دلیلی را میگیریم که
حکم فعلی داره، یعنی ملاکش بالفعله. من هما از این دلیلن لو کان، اگر بین، چون وقتی میگی که اگه هر دو ملاک نداشت، دو تا صورت داره دیگه، یا اصلا ملاک نداره یا یکیش داره. میگه لو کان، یعنی اگر یکیش بالفعل باشه، و الا، یعنی اگر این دو تا دلیلتون هیچ کدام ملاک بالفعل نداشته باشه، فلا محیص عن الانتها الا ما یقتضیه الاصول العملیه، دیگه اینجا جای تساقط دلیلن و رفتن سراغ اصول عملیه. اصول عملیه هم شرایط خودشو داره، یه وقت سابقه دارد سابقه قطعی، یه وقت سابقه قطعی ندارد. اگه داشته باشه جای استثناء، یعنی اگر یقین سابق و شک لاحق داشته باشی اینجا جاش استثناء، اگر یقین سابق نداشته باشی جای اون جای براءت هست. خیلی خوب، هر دو نسته. حالا چه هر دو نسته، شما این دو نستتون راضی به چیه؟ آیا اون موضوعی که این دو تا دلیل راضی بهش هست سابقه هم داره برای شما سابقه متیقن یا نداره؟ اگر سابقه متیقن داره اون موضوع رو استثاب کنید. اگر سابقه متیقن، مثلا شما فرض کنید یه دلیل میاد میگه آقا این فرش نداره، میاد میگه که این فرش نداره، یه دلیل هم میاد میگه که نخه نداره، تعارض میکنه اینا با خب. وقتی نتونستی ثابت بکنی که اینا ملاکات درش بالفعله، یعنی اینا این دو نفر که اومدن آدم حسابی هم، نتونستی اینا ثابت کنی، معلوم نشد برات که اینا آدم های حسابی باشن، این دوتا ساقط میشه. خب حالا که این دوتا دلیل که یکی میگفت ندرسه یکی میگفت پاک ساقط شد، شما یا این فرض، آیا این فرض سابقه ای دارد یا ندارد؟ اگر قبلا پاک بوده شما استثناء کن، من دیروز اومدم اینجا پاک بود، الان این خیس یا اینجا، یا این بابا لباسش بیرون بارونی بوده اومده کنده اینجا، اینجا خیس شده، یا اینه فیفی نزد کرده، سابقه متیقن طهارت اینجا تا طهارت ثابت میکنه.
در همین نماز در دار قصبی
چکار؟ اونم همینطور، یکی میاد میگه اینجا دار قصبیه لا تو سلده، یکی میگه که اینجا دار قصبی نیست سلده، یا نمیگه نیست، میگن الان ظهر نماز رو بخون. خب الان این دو دلیل شما ملاک درستی برای هر دو پیدا نکردی، برای یکیش هم پیدا نکردی. خب آیا چه کنم اینجا؟ خب سابقه که نداره، که اینجا سابقه، هیچ سابقه نداری از این جای که اینجا. خب کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، میگه اشکال نداره برام، براءت جاری میکنه، میگه حرمت اینجا میگه. نه اطلاع داری که احد و دلیلن اقواب، بحث اینه که اقواب پیدا نکردی از دوتا دلیل، یعنی ملاک یکی را پیدا نکرد. اگه شما اطلاع پیدا کردی که ملاک احد و دلیلن، میشد اقواب، یعنی اون دلیلی که میگه لا تقصیر ملاک براش پیدا کردی. اگه ملاک برش پیدا کردی یا مطمئن شدی که طبق اون باید عمل کنی، بس اینه که و الا
الا
طهارت و
تصاقط،
الان این دوتا یکی میگه سنه یکی میگه لا تصه، هر دو ساقط شد. الان میخوای الان چیکار کنم من اینجا؟ اینجا چیکار کنم؟ اینجا مثل یه جای مباح، کل شیء حلال، کل شیء مباح. بس خیلی
شروع که مثلا اجتماع امرو نهید صغریات کبرایی باب تزامه، این یعنی چی؟
چی؟
مثلا اجتماع امر و نه
که
از صغریات کبرایی باب تزامه یعنی
خب برای دیگه ببینید در باب تزامه یه کلی داری، یه کلیت کبرا دارید، یه جزئیت صغرا، درسته؟ کلیت کبراش اینه که لو یرده یا لو یرد یا ان یرد دلیلان لهما ملاکن فهوه من باب تضاهم. این کلیتش صغرا بودن قضیه اینه که بگید که و هازد دلیلین یردا معل ملاکین الموجودن. اینم صغرا نتیجه فهازد دلیلین من باب استماع الامر و نه. خب شما یک کلیت کبرا داشتید که اگه دو قضیه ای آمد، دو حکمی آمد، دارای ملاکن بود. این کلیت صغرا بودنش که این دوتا دلیل که من دارم میبینم اینا ملاک دارم. صغرا نتیجه این دو دلیلی که ملاکنه از باب تضاهمه. حالا الان دوتا دلیلی که در باب استماع امر و نهی اومده و ملاک داره، آیا صغرای باب تضاهم هست یا نیست؟ صغرای باب تضاهمه. صغرای باب تضاهم چی بود؟ این بود که کبراش این بود اگر دو قضیه آمد دارای ملاکن و بعد ثابت شد برای چه این دوتا قضیه دارای ملاکنه، پس این دو قضیه از باب تضاهمه. پس بنابراین دلیلینی که مورد بحث ماست میشه صغرای باب تضاهم. خب بله دیگه، میگن تضاهم نیست دیگه، میگن وقتی ملاکن نیست از باب تعارضه. یعنی وقتی شما احد دلیلین دون ملاک نداشت از صغرای باب تضاهم خارج میشه. وقتی از صغرای باب تضاهم خارج شد، حکم باب تضاهم برش بار نیست. حکم باب تضاهم جایی است که دلیلین شما صغرای باب تضاهم بشه. اینا عبارات اخرای علمی کاره. ولی همین هم
وقت میشه بنابراین که قائل به امتنا بشیم از باب تضاهم بگیریم؟ حالا اگر قائل بشیم به اجتماع امر و نهی جایز باشه، قائل به جواز اجتماع بشیم، بله شاید از باب تضاهم بشه، ولی اگر امتنای شدیم که
اگر امتنای شدیم که خب تضاهم رو که نفی نمی کنه، که تضاهم رو که رد نمی کنه، میگه تضاهم تضاهمه، منتها من ممتنعیم، من امتناعیم یا من اجتماعیم. بنابراین هر کدام از اینها باب تضاهم و باب تعارض رو قائل هستن، منتها در باب تضاهم یه عدهشون میگن ما امتناعی هستیم، یه عدهشون میگن ما اجتماعی هستیم. بنابراین تو بحث تضاهم و تعارض چه با هم اختلاف ندارن، که اگه ملاکن باشه همشون میگن تضاهمه، ملاکن نباشه همشون میگن تعارضه.
منتها اگر جواب شدیم این اجتماع امر و نهی میشه کبرای.
بله
میشه کبرای.
بله بسیار خوب. ثم لا یخفا ان ترجیح احد الدلیلین و تخصیص الاخر بهی فی المسئله لا یوجب خروج مورد الاجتماع ان تحت الاخر رأسن.
یه نکته ای رو اینجا ایشون مطرح میکنه، میگه که شما یه فرقی دارد باب تضاهم و باب تعارض. در باب تضاهم چون هر دو ملاک داره، وقتی یکیش اقوا بود و تخصیص زد دیگری را، کلن از رده خارج نمی کن. اما در باب تعارض و بحث اطلاق و تقیید شما کلن اونو از رده خارجش میکنی. گفته اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم الفساق منهم. اینجا میگن باب اطلاق و یا مثلا اینجور میگه اعتق رقبتا، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنن، اطلاق و تقییده اینجا. خب وقتی گفت اعتق رقبتن مؤمنه، میبینی رقبه محضه را تیپاکسش کرد، به طول کلی حذفش کرد. یعنی شما واقعا اگر رفتی به رقبه، رقبه را آزاد کردی، آن مؤمنه نبود، این اصلا کفاره دا ندارد. پس بالکل حذفش کرد. چرا حذفش کرد؟ چون اصلا اونجا ملاک نداشت. ملاک رقبه مؤمنه داشت. علتش هم این بود که مبنا و منشات شرع مبین اینه که میخواد غیر مسلمان بر مسلمان مسلط نباشه. الاسلام و یعلو ولا یعلو. مبادا این رقبه مؤمنه تحت سلطه دیگری باشه و رقبه غیر مؤمنه رو شما آزاد کرده باشی. ملاک اون داره، اون یکی ملاک نداره. اما در بحث تضاهم اینجور نیست. وقتی شما ولذا میبینید که میگه که من جانب نهی گرفتم اما نمازشم درست. این معلوم میشه که به طور کلی هست. گفته بود سله، بعدم گفته بود لا تقصه، شما امتناعی شدید، جانب نهیم گرفتید، جانب نهی گرفتید، امتناعی شدید مثل مرحوم آخون، جانب نهی گرفتید، اما وقتی نماز خوندی میگه نماز درسته. چرا میگه نماز درسته؟ برای این که کامل این را حذف نکردی، مثل رقبه نشد که کامل بذاریش کنار. پس در باب تضاهم که یکی را ترجیح میدی بر دیگری، معناش حذف دیگری نیست. شما گفت لا تقصه، لا تقصه را گرفتی، امتناعی شدی، اما نماز که خونده شد صریح گفتی نماز درسته. این نماز درسته یعنی چه؟ یعنی اون دلیلی که میگفت سله کاملا حذف نشود. این رو دقت داشته باشید.
در باب تضاهم یک دلیل حاکمه بر دلیل دیگریه یا؟
یعنی چه حاکمه؟
بحث
آره دیگه، بحث مثلا وارد نیست. در بحث ورود میگفت ریشه اونو میکنه.
در باب تعارضه که یه دلیل بر دلیل دیگر وارده.
وارده. اما اینجا ورود نیست. یعنی کاملا اون یکی رو از بین نمیبره. بله، لا یخفا که ترجیح احد دلیلین و تخصیص دیگری، که میگی که اون دیگری رقبه خالی نه، رقبه مؤمنه، تخصیص دیگری بهی، یعنی تخصیص اون دلیل دیگر به وسیله این دلیله که ترجیح داری، بهی به احد دلیلین میخوره. فل مسئله، یعنی در مسئله تضاهم، یادتون نره، فل مسئله یعنی مسئله تضاهم. این ترجیح موجب نمی شود که خارج شود مورد استماع. مورد استماع یعنی مجمع، یعنی اون چیزی که میاری، یعنی اون نمازه که میخونی. این خارج نمی شود از تحت دیگر، یعنی نمازه که خوندی از تحت سله خارج نشود، بازم میگن نمازه دور. یعنی چه طرف نهی گرفتی، ترجیح دادی لا تقصیر رو بر سله، اما این مجمعی که آوردی یعنی نمازی که خوندی از تحت سل اند زوال خارج نشد کاملا، و حالا چون اونجا رقبه از تحت اعتق رقبتن کامل خارج شد.
اگه خارج بشه دیگه نمازش درست نیست.
اگه خارج بشه دیگه نمازش درست نیست. و حالا چون آقایون گفتن نمازش درسته. رمزی حرف زده ها. کما هو قضیت و تغییر و تخصیص به غیره، کما این که این خروج، کما هو یعنی این خروج مقتضای تقیید و تخصیص در غیر مسئله تضاهمه، یعنی در باب تعارض کامل خارج میشه. یعنی دیگه عتق رقبه غیر مؤمنه کفایت نمیکنه. خب کما این که این خروج مقتضای تقیید و تخصیص است در غیر مسئله تضاهم، میشه بگیر غیر مسئله تضاهم کجاست؟ مما لا یفرض فیه المقتضی لکلل حکمن، اونجا که حکمن ملاک نداشته باشن، اونجا که حکمن ملاک نداشته باشن، اونجا باب تعارضه. احسن. بل قضیته لیس الا خروجه فی ما کان الحکم الذی هو مفاد الاخره فعلیا، بلکه مقتضای این کار شما و ترجیح احد و دلیلن در باب تزاهم، مقتضاش اینه که یکی اینا رو فقط از فعلیت خارج میکنه. آقا دیگه نماز خوندن وجودش از فعلیت خارج میکنه. خب الان شما خوندی؟ میگن میپذیریم ازه. بلکه مقتضای ترجیح احد و دلیلن در تزاهم، ضمیر مواظب باشید، بل قضیته، یعنی مقتضای ترجیح احد دلیلن در باب تزاهم، مقتضاش نیست مگر خروج اون مجمعه، یعنی اون مورده، در اون چه که حکمش در اون چه که باشد حکمی که اون حکم مفاد دیگری فعلی. یعنی شما کاری که کردی اینه که این صلاتی که آوردی، این مجمعه، این صلاتی که آوردی، معتقدی که اون حکم، اون دلیل مقابل این صلات فعلیت داره، ولی این فعلیت نداره. نتیجتا اینجور میشه که اگر خوندی نمازت میپذیریم.
در واقع دلیل ام فعلیت داره.
احسن. دلیل نهی شما چه کردی؟ نهی رو فعلیت دادی، یعنی شما نهی گرفتی، اگه نهی گرفتی گفتی نهی فعلیت داره، اون وقت امرش فعلیت نداره. اما فعلیت نداره معناش این نیست که حذفش مثل رقبه، معناش حذف کامل نیست، بلکه فعلیت نداشت اما انجام دادی، کتکت می قبول میکنن از پس ببینید، بلکه مقتضای ترجیح احد و دلیلن نیست مگر خروج این مورده، یعنی همین مجمعه، یعنی همین صلاتی که آورده، در اونجایی که حکمی که اون حکم مفاد دلیل دیگریست، یعنی مفاد دلیل لا تقصیر، اون فعلیت داره. پس بنابراین این جانب هم فعلیت نداشت اما انجام دادی، میپذیرن. چرا میپذیرن؟ برای اینکه مثل قانون تخصیص و ورود نیست که کامل منحدر شده باشه.
اونجا برمیگرده استاد نصیب زیر وقتی وقت،
حالا اونجا حرفای خودشون دارن، اونجا که پذیرفتن دلیلشون اینه، چون اینجا ملاکن یکیش بود، اون یکی اینجور نیست که نباشد، قطع شده باشه، زیر پاش خالی شده باشه، همه یه کلا خراب نشده.
و ذالکه لثبوت المقتضی، خودش هم میگه فی کل واحد من الحکمه. چی تو شما لا تقصیر رو گرفتی، درسته سلده رو گذاشتی کنار، چی تو نماز رو میگی پذیرفته؟ میگه برای این که در باب تزاهم هر دو دارای ملاکن، به خلاف تعارض که یکیش ملاک نداره. و ذالک، این که خروج قطعی پیدا نمی‌کنه و میمونه تا یه حدی که خداوند به پذیر این نماز را، این عدم خروج قطعی به خاطر ثبوت ملاک هست در هر کدام از دلیل‌های سله و لا تقصیر فیها، یعنی در مسئله تزاهم. فاذا لم یکن المقتضی لحرمت القصد مؤثرن لها لسترار او جهل او نسیان کان المقتضی لصحت الصلات مؤثرن لها فعلا. پس هر وقت در باب تزاهم مقتضی برای حرمت نباشد، وقتی نباشد مقتضی برای حرمت قصد، مؤثر یعنی مقتضی هست اما قدرتش کمه، نه این که مقتضی نیست. وقتی نباشد ملاک برا حرمت قصد، جوندار و مؤثر یعنی قدرتش ضعیف بشه، لسترار یا مستر شدی یا جهل پیدا کردی یا نسیان پیدا کردی. خب مقتضی صحت صلات مؤثر میشه و فعلی میشود، اما اون مقتضی اولی کامل منهدم نمیشود. کما اذا لم یکن دلیل الحرمت اقوا، مثل اونجایی که دلیل حرمت اقوا نباشد. او لم یکن واحد من الدلیلین دالن علی فعلیت، یا اینکه ملاک دا اینجا خیلی حساسه ها، این لم یکن واحد من الدلیلین دالن علی فعلیت یعنی هر دو ملاک دارن اما فعلیتاشون معلوم نیست، پس هر دو ملاک دارن دا. یه وقت فکر نکنید که لم یکن واحد من الدلیلن دالن علی فعلیه یعنی هیچ کدوم ملاک ندارن دارن، نه ملاک دارن اما ملاکشون فعلیت نداره. فنقده به ذالک فساد و اشکال فی صحت الصلاه فی صورت الجهل او النسیان و نحوه ما. پس اونی که اشکال کرده گفته اگه شما تو دار قصدی رفتی نماز خوندی نماز درست نیست، آب صحت نماز اشکال کرده، اشکالش بیجاست. چرا بیجاست؟ برای اینکه ملاک ها باقیه، برخلاف تعارض که اصلا یکیش ملاک، ملاک ها هست، ملاک ها فعلیت نداشت. چون ملاک ها هست پس اگه نماز تو دار قصد خوندی، آقا رفت تو زمین قصدی چیز کشت کردی، کشتش مال خودته. چرا؟ چون ملاک داره. ملاکش چیه؟ اینه که لیس للانسان الا ما سعا، این که از زرع و لزاره ولو کار، بابا کار کردی، محصول کار رو باید ببری. حالا بعد اون میاد شکایت میکنه از جریمه میگیره، اون بحث دیگری. خیلی فنقده هر ذالک، با این بیان که ما گفتیم هر دو ملاک داره، انقده هست فساد اشکال. فساد اشکال به کجا کردن؟ گفتن صحیح نیست نماز در صورت جهل و نسیان، یا مثل جهل و نسیان، مثل اکراه، مثل اضطرار جاهلی. فیما اذا قدم خطاب و لا تقسم، لا تقسم، شما شدید امتنائی و خطاب لا تقصب رو بهش بها دادی، مثل مرحوم آخون. خب مرحوم آخون میگه من نهی میگیرم، اذا ورد امر و نهی میگیرم، اما نماز خوندی نمازت باطل نیست. اونا که اشکال کردن اشکالشون به جا نیست، فاسد بودن اشکالی که به مرحوم آخون کردن. گفتن چی تو میگوی نماز صحیحه در صورت زهر و نسیان و مثلش، در اونجایی که شما خطاب لا تقصد و نهی جلو انداختی. کما هو الحال فیما اذا کان الخطابان من اول الامر متعارضن، کما این که این اشکال هست، این تشبیه تشبیه معکوسه، بهش میگن تشبیه معکوس. اونجا اشکال نیست در باب تضاهم، کما هو الحال، کما این چه اشکال هست در باب تعارض، در اونجا که خطابان از اول کار بشن متعارض. ولم یکونا من باب الاجتماع اصلا، و از باب اجتماع و تضاهم نباشن. اگه باب تعارض بودن این اشکال باقی است، یعنی این اعتق رقبتن که اگه رقبه رو رفتی شما آزاد کردی از این نمیپذیرن.
تا در حال نسیانوجی هم اگر یک رقبه رو آزاد کرد ازش نمیپذیرن، چون رقبه منظور مؤمنه بوده.
بله دیگه،
یعنی معل عذرم
نمیپذیرن. برخلاف باب تضاهم. چرا؟ چون در باب تضاهم هر دو ملاق داشته، خفته شدید ها. صلى الله على محمد وآله.